بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. غایت الامر ثبوت الخیار حین اذن للمشتری. بحث ما در بیع تلفیقیه، تلفیقی از فضولی و اصالتی، یعنی فردی همراه ملچ خودش ملچ دیگری را در یک بیع عنوان مبیع واحد فروخته. اگر در دو تا بیع مستقل فروخته، اون بحثش قبل بود که یکی میشه بیع اصالتی یکی میشه بیع فضولی. دیگه مباحث بیع فضولی چه قبلا خوندیم مربوط به اون بیع فضولی بود. الان نه، مبی مرکب از مملوچ و غیر مملوچه. به توضیح دقت کنید، فی بیع واحد به عنوان مبی قرار میگیره. چه چیزی به عنوان مبی قرار میگیره؟ هم مملوچ هم غیر مملوچ. مثالش واضحش اینه، یه خونه است شریکی بین دو برادر، یکی از این برادرها این خونه رو میفروشه، با اینکه سهم خودش نصف این خونه بود، مملوچش رو با غیر مملوچ میفروشه. از کردیم سه تا قول هست، یکی یعنی این هست این بیع اصلا باطله، اون بیع فضولی که متوقف بر اجازه هست اون بیع فضولی کامله، این بیع فضولی تلفیقیه، این باطله. این یه گول. گول دوم این است بیاییم بگیم نه، این بیع شبیه لا یملچ، بیع ما یملچ و ما لا یملچه، این یملچ لا یملچه، این شبیه اونه حکمش. یعنی شما اگر خمر رو با سرچه با هم بفروشید، فقها چی فتوا دادن؟ میگن تعبدن، یعنی به اجماع و نص نه قاعدتن، تعبدن اینجا فتوا دادن نسبت به مالا یملچ باطله، نسبت به یملچ صحیحه. یعنی اینجا مبی رو سلام علیکم تجزیه کردن، گفتن این مبی تجزیه میشه، نسبت به خمر باطل، نسبت به سرچه صحیحه. اینجا هم به شرعی زد. اینم قول دوم. پس قول اول میگه باطل کلن، قول دوم میگه نه، این نوبه به یه قسمتی باطله به یه قسمتی صحیحه. این قول دوم. گول سوم دقت کنید، این گول سوم چیه؟ گول سوم معتقد نه آقا، اینم مثل بیع فضولی است. یعنی چه مثل بیع فضولی است؟ یعنی صحت تعهلیه داره. این نوع بیع ها میتوانند کلن صحیح باشن، صحت فعلی بیابن. چه جور؟ مالک اون قسمت اجازه بده. اگر مالک اون قسمت اجازه داد، کل این خونه میشه بیعش صحیح. اجازه نداد، نسبت به اون سهم اون مالک میشه باطل، نسبت به سهم خود بایع میشه صحیح. کلن باطل نمیشه، نسبت به اون اجازه نداد برمیگرده به قول دوم. پس سه تا گول شد. آقا اینه چه تازه اومدن، فرض مسئله اینه، شما با برادرت یه خونه شریکی دارید، میرید میفروشید این خونه شریکی رو، شما میفروشید بدون اینکه اجازه بگیرید از برادرت، این بی فضولی اصالتیه. یه قسمتش اصالتیه، یه قسمتش فضولیه، نه کامل فضولیه نه کامل. بهش میگم بیع تلفیقی از فضولی و اصالتی. بحثی که از دیروز شروع کردیم اینه، این بیع حکمش چیه؟ بیع فضولی رو شیخ انصاری حکمش چی دونست؟ بگید. صحت تأهلیه داره. بیع فضولی رو گفت باطل نیست، صحت تأهلیه داره. یعنی چه صحت تأهلیه داره؟ یعنی اجازه داد، قابلیت داره این بیع صحت فعلیت بیابد، بالفعل صحیح بشه. اجازه نداد میشه باطل. اینو میگن بیع فضولی صحیحون به صحت تأهلیه. اما این نوع بیع تلفیقی رو نمیگن اینطوری. سه تا قول هست. یه قول میگن اصلا کلا باطله. یه قول میگن نه، از اول مثل بیع یملک لا یملک، یعنی نسبت به اون سهم برادرت باطله، نسبت به سهم خودت صحیحه، از اول دیگه مثل فضولی نیست. یه قول سوم که شیخی رو قبول داره میگه نه مثل فضولیه، اینم مثل فضولیه. یعنی چه؟ یعنی صحت تأهلیه داره. اگر برادر تو اجازه داد این بیع میشه صحیح، اما اگر اجازه نداد چی میشه؟ نسبت به اون سهم برادرت باطل میشه، کلن باطل نمیشه. دقت کنید، بازم نسبت به سهم برادرت باطل میشه، کلن نه. خب تا اینجا در جلسه دیروز خونده بودیم. من برای عزیزانی گفتم که دیروز نبودن، الان ادامش اینه. خب نسبت به اون سهم برادر باطل شد، مشتری کل این خونه رو میخواست بخره، نصف شده نمیخواست، الان مشتری باید شریک بشه با برادر این آقا. یعنی شما فروخته اید خونه رو، اما نصف این خونه مال تو بود، الان این مشتری مجبور نصف خونه صحیح باشه دیگه. شما نصفش رو ثمنش رو برمیگردونی بهش میدی، عیب نداره، اما در عمل در نتیجه چی میشه؟ در نتیجه میشه که شما میایید جای او میشینید. یعنی این خونه قبلا دو تا مالک داشت، اینا شریک بودن، شما هم بازم الان شریک میشی با برادرش. خب این شما دوست نداشتید شریک بشید با کسی، شما خونه کامل میخواستید بخرید. اینجا میگن نهایتش این است مشتری خیار تبعض صفقه داره. خیار تبعض صفقه چیه؟ صفقه یعنی مبی، تبعض یعنی تجزیه. چون اون مبیعی که شما میخواستید بخرید کلش بوده، الان اونی که به دستت میاد نصفشه، ممکنه شما نصف خونه نمیخواستید بخرید، اختیار دارید، میتونید معامله رو به هم بزنید، فسخ کنید. اما معامله نسبت به اون سهم فروشنده صحیحه، صحیحه، لاکن لیس باللازمن. دقت کنید، صحیحه لیس باللازمن، خیار داره طرف. مشتری میتونه بگه من کل خونه رو میخواستم بخرم ازت، الان کل خونه چه جور نشد، من اصلا خونه نمیخوام ازت بخرم. شبیه این چیه؟ شبیه این مثلا شما دو تا فرش خریدید برای خونت، دو تا فرشی که مثل همن، برای اتاق میخواستید بخرید، چه این دو تا فرش اونجا جا میگرفت، بعد معلوم شد یکی از این فرش ها دزدیه. خب اون باطل میشه نسبت به اون دیگه، ملکه تو نبود چه؟ بله؟ خب شما معامله، شما ای مشتری یه دونه فرش نمیخواستید بخرید آخه. اینجا میگن نسبت به اون یه دونه صحیحه، اما صحیح لازم نیست، صحیح خیاریه. صحیح خیاری یعنی چه؟ یعنی مشتری میتونه بگه من نمیخوام، معامله رو فسخ کند. این اسم این خیار رو میگن خیار تبعض صفقه. روشنه؟ البته در مثال قبلی من خیار دومی هم داشت، میتونست از اون خیار شرکت. در تبعض صفقه شریک ممکنه نباشه طرف، فرشا جدایم، شما فقط اون فرش اولی رو مالک میشی، فرش دومی دزدی برمیگرده به صاحبش، اونجا شراکتی در کار نیست. اما از باب تبعض صفقه، مبی دوتا فرش بود نه یه دونه فرش، اونجا فقط خیار تبعض صفقه بود. اما مثالی که من در خونه زدم اونجا دوتا خیار هم هست، خیار تبعض صفقه هم هست، از یه جنبه دیگری نگاه کنی خیار شرکت هم هست. من نمیخواستم شریک بشم که با کسی این خونه رو بخرم، الان لازمه خرید من این هسته با اون برادرش در این خونه شریک بشم، مشاعن شده. این که من شریک بشم این خواسته من نبود. آخه یه وقت من میدونستم سهم اون فروشنده رو میخرم، عالماً به شراکت میخرم، اون موقعی نداره، اما عالماً به شراکت نخرم، بعدم بفهمم که شراکتیه، میتونم معامله رو به هم بذارم. اصطلاحا میگن خیار شرکت، خیاری که از علم به شرکت میاد. خب یه سوال، بایه هم میتونه معامله رو به هم بزنه؟ نه. چرا؟ بله؟ خب ممکنه یه فرضهایی هم بایه بتونه، اونم فرضش بایه جاهل بوده، یعنی خودش فکر میکرد خونه مال خودشه کلن. بایه همیشه عالم نیست، ما فرض میکنیم بعضی وقتا، مثلا من فرضم این بود که بایه عالم بود، درسته، در این فرض بایه خیار نداره، چون قاعده اقدام میگه خودش فروختی. اما اون فرضی فرض کنیم که مثلا ایشون فکر میکرد در ارث چه تقسیم کردن، این خونه رو دادن به این فرد، باغ پدرش هم دادن به اون برادرش، الان که میخواد بفروشه سند این خونه رو پیدا میکنن، میبینن نه این خونه شریکیه، خب بایه فروخته، اما واقعیت این فروشش تلفیقه، تلفیقی از فضولی و اصالتیه، اما نمیدونست، به اعتقاد اصالتی فروخته، هم اون برادرش هم اجازه نداد، مثل هم با... خب نسبت به بیع برادرش باطل میشه. گفتیم مشتری حق فسخ داره به خاطر تبعض صفقه، بایه هم حق فسخ داره. چرا؟ چون بایه شاید این خونه رو میفروخت، به قیمتش نیاز داشت، به ثمنش نیاز داشت، اون ثمن رو میخواست، اون مجموع ثمن رو میخواست، مثلا بفروشه یه خونه دیگری بخره، اگر این نصف ثمن بهش میرسه شاید نفروشه. به همین خاطر در بعضی از فروزات هم بایه هم خیار داره. روشنه؟ اون اسم این خیار بازم تبعض صفقه است، چون برای بایه هم ممکنه این مطرح بشه. این در کجا مطرح میشه؟ در بحث جهل بایه نسبت به اینکه مبی کلش مال اوست یا نیست.
یعنی هم حتی اگر شریکیش هم راضی بشه به این
ممکنه بایه خیار داشته باشه، معامله صحیح، خیار، بحث خیاره ها دیگه، اون فضولی نیست. من یه نکته بگم، سوال خوبیه، در فضولی چه طرف میتونه اجازه نده؟ فضولی متزلزل الحدوثه، هنوز این بی حادث کامل نشده، بی های خیاری متزلزل البقائه. اینو دقت کنید، فردی خونه غیر رو چه میفروشه؟ خونه غیر رو، این هنوز متزلزل الحدوثه، اون غیر باید چیکار کنه؟ اجازه بده تا این بی صحیح بشه، فعلیت بیابد، اینو میگن متزلزل الحدوث. بی فضولی که متوقف بر اجازه مالکه، اجازه مالک نقشش چیه؟ اینو از متزلزل الحدوث خارج میکنه. اما در بیهای خیاری چی میگیم؟ طرف خیار داره، میتونه فسخ کنه یا فسخ نکنه، امضا کنه، متزلزل البقاست، معامله کاملا صحیح اتفاق افتاده. اما میتونه این معامله کاملا صحیح اتفاق افتاده رو چکار کنه؟ از لحاظ بقایی خراب کنه. فرقشه. خب برگردیم، پس ما عرض کردیم خدمتتون چه فرد میتواند معامله رو نسبت به اون سهم خودش صحیح بشه. اون در بیع تلفیقی نظرمون چی شد؟ نظرمون منظور نظر شیخ انصاری این شد که اون مالک اجازه داد کلش صحیحه، اجازه نداد نسبت به کدومش صحیحه؟ نسبت به اون سهم بایه، البته با خیار نسبت به مشتری، و در بعضی از فروض با خیار نسبت به بایه. این قسمت رو بخونیم. غایت الامر، نهایت امر اینه، ثبوت الخیار حینئذ للمشتری. نهایت امر این است مشتری خیار براش ثابته. البته با یک فرض، نه مشتری هم با یک فرض خیار ثابته. ما جهلهی بالحال، وقتی که مشتری جاهل به حاله، یعنی نمیدونه این آقا سهم خودش و برادرش رو با هم میفروشه. عند علمائنا، نزد علمای ما خیار برای مشتری هست. من اسم خیار رو گفتم، خیار تبعض صفقه، و در بعضی از فروض همراه با تبعض صفقه خیار شرکت. چما ان تذکره، چنانچه از تذکره علامه علی این خیار اومده. و سیدی او فی اقسام الخیار، این در اقسام خیار میاد که من گفتم دو قسمش میاد، دو قسمش هست. خب بل یه مقدارم میریم بالاتر، میگیم نه فقط برای مشتری، نه برای بایه هم هست. بل ان شیخ فی الخلاف تقویت و ثبوت الخیار للبایه. شیخ در کتاب خیار، در کتاب خلافش اومده تقویت کرده چه برای بایه هم شاید خیار باشه. اینو این گولو تقویت کرده، گفته الاقوا این است برای بایه هم خیار است. لاکن ان الغنیه الجذب به عدمه، لاکن غنیه، غنیه کتاب ابن زهره است. لاکن از کتاب غنیه که مرحوم ابن زهره نوشته به جزم قطعاً گفته بایه خیار ندارد. خب بایه خیار ندارد یه دلیلم داریم. قبلا یه روایت صفار بود، صحیحه صفار، من اونجا گفتم دو تا معنا داره، بنویسید. اون روایت صحاب یادتونه، روایت این بود با لا یجوز و بی اما لا یملک یا لا یملک، دو طور خوندیم در این محل بحث ما میشه لا یملک، لا یجوز و بی اما لا یملک و وقت وجب شرافی ما لا یملک. اگر لازمه باشه دیگه نسبت به بایه خیاری در کار نیست. میگه و یعیده، معید عدم الخیار صحیحه صفار. چرا گفت معید آقای عزیز، نگفت ید الله؟
چون دو وجه داره،
دو وجه داره، احسنت. اونجا اینا رو گفتیم دیگه، اینجا راحت هستیم. خب آقای عزیز، حرف شیخ طوسی رو قبول کنیم یا حرف ابن زهره رو؟ شیخ طوسی میگه برای بایه خیار هست، ابن زهره میگه نه برای بایه خیار نیست. این شیخ انصاری میاد جمع میکنه، میگه ببینید بایه در بعضی از فروضات خیار هست، بایه جاهل باشه برای او هم خیار است. بایه مجرد میتونه جاهل باشه، من مثال زدم دیگه، خیال میکرد سند همه مال اوست. و رب ما حمل کلام و شیخ، چه بسا حمل شده کلام شیخ، علاما ازت البایه الجهله، بر جایی که بایه ادعای جهل میکنه. میگه من واقعا نمیدونستم خونه کلش مال من نیست، من به ثمن کل این خونه نیاز دارم، و الا نصف خونه ثمنش به درد من نمیخوره، پس من نمیفروشم. بایه ادعای چی داره؟ جهل. او ادعا الازن، یا بایه ادعای ازن داره، یعنی میگه آقای این برادر من به من وکالت داده بود، این دروغ میگه. الان رد میکنه ها، میگه من نصف سهم خودم رو پشیمان شده چون خونه قیمتش اومده بالاتر و الا من میدونستم نصفش مال اوست نصفش مال من، اما بیع اصالتی وکالتی بود بیع من، نه اصالتی فضولی. ما با برادرمون قرار گذاشته بودیم هر دو خونه رو بفروشیم بریم هر دو یه مغازه بخریم شریکی، الان او دبه میکنه دروغ میگه وکالتی بود به من وکیل کرده بود بفروشم، الان چه نمیخواد بفروشه منم نمیفروشم. دقت کنید ها، این ادعای یا این داره که من فکر میشدم همش مال منه، یا ادعای اینو داره که اون سهمی که برادرم الان به نام فضولی به من مینویسه فضولی نبود، من وکالتی بود فروخ، اذن داشتم در فروش.
خب
اذن داشته باشه نمیتونه اثبات کنه آخه، فقط این ادعاست بدون بیانه است، چون ادعای بدون بیانه است برادرش میاد معامله رو نسبت به اونو میگه فضولیه، اصلا این هست و وکالت نیست آخه.
خیار چطور
برای
بایه فضولی
است؟ بایه چون این ادعا رو داره در حقیقت میخواد بگه من متضررم. روشنه؟ و کلام و حمل کلام الغنیه علی العالم، کلام ابن زهره رو هم بر عالم، یعنی بایه ای که عالم است، بایه ای که عالمه خیار نداره. خب تمام شد.
چرا اینا رو به دو جهت حمل کرد؟ چون ادعای اجماع داره؟
نه چون آخه شخصی که ما دو نوع بایه داریم دیگه، بایه ای که جاهل، بایه ای که عالمه، بایه ای که معزونه، بایه ای که غیر معزونه. بایه ای که عالم است قاعده اقدام میگه دیگه بر لوازم اقدامش باید متعهد بشه، پس او چی نداره؟
خیال نداره.
خیال نداره. اونی که جاهل است بله میشه میگه من اقدام نشردم که. روشنه؟ یعنی شیخ انصاری میخواد بگه چه طبق قاعده باید این حرفو بزنیم. برگردیم آقای من، نتیجه چی شد؟ در بیع تلفیقی اون مالکه میتونه چیکار کنه؟ نسبت به سهم خودش بیعو رد کنه، اما نسبت به اون سهم بایع فضولی بیع صحیح. بحث خیار رو کار نداشته باشید، بیع صحیح. گفتیم برای مشتری خیار داره، در بعضی از فروز برای بایع هم هست، اون کار نداره. خلاصه بیع صحیحه. همیشه صحیحه، الان یه تبصره میزنه. میگه بعضی جاها صحیح نیست. اصلا از اول اگر اون رد کنه باطل میشه. من مثال بزنم. با هم فروختن بیع رو اصلا صحیح میکنه، با هم نباشه بیعش باطل میشه. شما عبد فراری رو میتونید بفروشید یا دابه فراری رو؟ به زمیمه میتونید، به زمیمه میتونید. بله؟ اون یه بحث دیگه، من فعلا سوالم بیعه. خب ببینید، شما یه اسب فراری رو به زمیمه این صندلی میفروشید، اما صندلی مال دیگری است، سهم مال برادرته، برادرت میاد اجازه نمیده، خب اون قسمت میشه باطل. خب اون قسمت بشه باطل، خود به خود چی هم میشه باطل؟ این هم چون به مستقلن چی نمیشه فروخت. پس بعضی وقتا بعضی صورهایی هست، تبصره هایی هست، چه اگر اون مالچه سهم خودش رو رد کنه خود به خود به کلن رد میشه، مردود میشه. این یه مثالش. مثال دومش، اگر اون رد کنه ربا میاد. شما 3 دینار رو بدید 5 دینار بگیرید، میشه؟ نمیشه. چه 3 دینار رو مقابل 5 دینار این ربا میاد. در طلا و نقره اگر با هم میفروشید، مثلا طلا رو با طلا هم وزن باید باشه، نمیتونید اینطوری بفروشید 10 گرم طلای شکسته 7 گرم طلای سالم، یعنی مثلا زرجرها وقتی میرید طلاتون رو میفروشید طلا بخرید، طلا رو با طلا خرید فروش نمی کنن. اول طلای تو رو میخرن با پول، بعد طلای سالم رو میفروشن به شما با پول. چرا؟ چون این طلای شکسته شما میفروشید اگر بخواد با طلای سالم معامله کنه وزنش حتما کم میده. خب موقع این 10 گرمه، اون طلای سالم 8 گرم میده، این میشه ربا. ربا در بی، ربا در قرض یه مسئله است، ربا در بی. خب برگردیم، شما 10 گرم طلا دارید، 10 گرم طلا، طلای شکسته، 10 گرم هم نقره دارید، نقره شکسته. خب اینا رو میفروشید، میفروشید به 8 گرم طلا و 8 گرم نقره سالم. این بی صحیحه، اینجا ربا نمیاد. چرا؟ چون دوتاست، طلا در مقابل نقره قرار میگیره، عیبی نداره. یعنی این 10 گرم طلای شما در مقابل 8 گرم نقره میشه، اون 10 گرم نقره شما در مقابل 8 گرم طلا میشه، چون مبی دوتاست اشکال نداره. اما اگر اومدیم شما طلا مال شما بود، نقره مال برادرت بود، اون نقره رو اجازه نداد، الان این طلای شما قرار میگیره در مقابل چی؟ طلا و نقره. 8 گرم طلا هم اونم من حساب کنم، مثلا اونم نقره طلا باشه، مثلا یه طلای دیگری باشه، ربا لازم بیاد میشه باطل. در بعضی از فروز این اگر او اجازه نده چی لازم میاد؟ ربا لازم میاد، اون موقع باطل میشه. پس میفرماید ان صحت البی فی ما یملکه، این چه گفتیم بی صحیح هست در اون مقداری که مالک شده، معرد ولو مالک اون نسبت به سهم خودش رد کنه، مقیدتون فی بعض الکلمات، در بعضی از کلمات فقها قید خورده، یه تبصره داره، تبصرهش چیه؟ اذا لم يتولد من عدم الاجازه مانع شرعیون، اگر از عدم الاجازه یه مانع شرعی دیگری پیش نیاد. من توضیح مفصل دادم ها، چه لزوم ربا یا لزوم بیع آبگن، یا مثلا لازم میاد بیع فراری من دون زمیمته، این موقع خود به خود باطل میشه دیگه، نسبت به اون مالک ملک چه خودش هم صحیح نیست. و سیعز الکلام فی محلا، اینو من یه مقدار توضیح دادم، در محلش بازم مفصل تر میاد. خب این بحثی که الان شروع میکنیم یه مقدار پیچیده است، اینو دقت کنید آقای عزیز. من این خونه رو فروختم، یه قسمتش مال من بود، یه قسمتش مال برادرم بود، اما ثمن در مقابل این خونه بود. این خونه رو فروختم به 100 میلیون، نصف نصفم تصور نکن، مثلا همیشه نصف نصف نمیشه، چه مثلا 1/3 2/3 بفرض. بعد برادرم اجازه نداد، گفتیم حکم شرعی چی میشه؟ نسبت به اون سهم برادرم باطل میشه، نسبت به سهم خودم صحیح میشه. خب اون مشتری اون ثمنی که به من باید بده چه مقداره؟ یا داده، من باید برگردونم به مشتری بدم دیگه، چه مقدارشو برگردونم؟ خب میگه نسبت به سهمش دیگه 1/3 2/3. همیشه اینطوری نیست آخه، این خونه که من مثال زدم سهم 1/3 2/3 کسری راحته، همیشه اینطوری نیست. الان من یه مثال بزنم ببینید اینطوری میشه یا نه. شما رفته اید یک مثلا مبلی خریده اید، مبل کامل 7 قطعه است، مبل کامل، اما یه قطعش مال برادرت، 6 قطعش مال شماست، اون یه قطعه مثلا بزرگش مال برادرت، با همون موقع خریده بودید، اون مال شما اوست، این مال شما. خب الان کل این هفت قطعه رو فروخته به طرف مثلا 700 تومن. او اجازه نداد نسبت به قطعه خودش، گفت من اون قطعه یه دونه رو لازم دارم. خب الان چجور حساب کنیم؟ اینجا خب ببینید ممکنه در بازار قیمت این کل این که فروخته شده 700 تومن نبود، 1,000,000 بود. شما سمن رو مثلا ارزون فروخته اید، یا مثلا قیمتش 500 تومن بود شما جرم فروخته اید. در هر حال سمن با قیمت همیشه فرق میکنه، بعضی وقتا سمن این قیمته، غالبا فرق میکنه که شما قیمت بازاری نیست. چه سمن یعنی اون چه قرارداد بسته اید با هم صحبت کرده اید، سمن با قیمت فرقش چیه بگید؟ سمن یعنی اون چه با هم صحبت کرده. خب الان چجور محاسبه کنیم؟ میریم بازار میبینیم آقا همه این مبله ها 1,000,000 قیمتش، این بزرگه 200 تومنه، اونا هم مجموعاً 800 تومنه. الان از 700 چجور حساب کنیم بدیم؟ خب میگه آره اینجا یه راه حل اینه، اگر بگیم 200 تومن رو برگردون، یعنی از 700 200 رو برگردون، یعنی انگار 500 بشه. خب این ظلمه. اینجا اینطوری محاسبه میکنن، اینا رو جدا جدا حساب میکنن، سهم برادر رو سهم من رو در قیمت ها، این 200 اون 800 مجموع میشه چی؟ 1,000,000 200 و 800. خب میگن نسبت این با اون چیه؟ 1/5. پس 1/5 از 700 رو بهش بده. 1/5 از 700 چی میشه؟ 1/5 از 700 مثلا 140. 140 نه اینکه 200. قیمت رو حساب کنیم این 200، ولی اونی که در این 700 اون مبلو در نظر گرفته شده 200 در نظر گرفته نشده، آخه 140 در نظر گرفته شده، یعنی 200 به 1,000,000 140 به 700. پس اگر مشتری پول کل 700 رو داده، این بایه 140 رو برمیگردونه به مشتری میده، اون مبلو برمیداره به برادرش میده. اگر مشتری هنوز پول نداده از 700 140 و چند میکنه؟ نه 200. مشتری نمیتونه بگه چه من 200 چند میکنم، ما 500 میدم بهت، چون در بازار این 200 قیمتش، انگار دوباره میفروشه. میگه نه دوباره چه من نمیخوام بفروشم، از اون فروش قبلی میخوام کم کنم. فروش قبلی ما این چه؟ این 200 نبود چه؟ فروش قبلی ما این چه بود؟ 140 بود. این نحوه جدا کردن دو تا جنس در یه مبیع است. پس چی شد قاعده؟ قاعده که مرحوم شیخ گفت مجموع القیمتین، یعنی جدا جدا قیمت ها رو حساب میکنیم، بعد نسبت اون یکی رو با اون مجموع القیمتین حساب کردیم، اونو از ثمن کم میکنی. روشن شد تا اینجا؟ برگردیم. این یه راه حل. ما سه تا راه حل داریم. ما این راه حل نیست شیخ انصاری گفت. بله؟ مجموع دو قیمت، بعد نسبت سنجی اون یکی از قیمت ها با مجموع، همون نسبت رو در ثمن، محاسبه همون نسبت در ثمن. آقا روشن؟ خب برگردیم. و ثم ان البیع المذکور، این بیعی که ذکر شد صحیح به نسبه الی المملوک، نسبت به مملوک صحیحه. مثالی که من زدم این مملوک میشه اون مبله های 6 تا مبل، اون یه دونه نه، نسبت به مملوک صحیحه. به حصتی من از ثمن، در مقابل حصه، در مقابل حصه این مملوک از ثمن. خب و موقوفان فی غیرهی به حصته، در غیر مملوک هم متوقف است، بازم در مقابل حسه اون موقوع اون غیر نسبت به ثمن. من یه نکته بجم، این محاسبه یه چی کردیم، این محاسبه لازم نیست مالک اون برادر من رد کنه، حتی برادر من ردم نکنه اجازه هم بده، بازم این محاسبه باید بشه. چرا؟ سهمش در بیاد. در رد به مشتری برگردونم، در اجازه به چی برگردونم؟ به برادر برگردونم. یعنی در هر حال باید این محاسبه صورت بگیره، چه رد کنه برادر من چه رد نکنه، تا حصه ای از ثمن در مقابل مملوک و غیر مملوک روشن بشه. اگر ظلم شده میتونه خیار داشته باشه دیگه، اون اجازه دست خودشه دیگه، میتونه اجازه نده. اگر معامله قبلی نیست میتونه خیارم داشته باشه، حتی بعد از اجازه هم دست خودشه دیگه. خب و طریق و معرفت حصت کل منهما من الثمن، روش شناخت محاسبه، اینجا معرفت یعنی محاسبه دیگه، روش محاسبه حصه هر کدام از اینها منهما به کجا برمیگرده؟ مملوک و غیر مملوک. حصه هر کدام از اینها از ثمن، طریقش در غیر مثلی. من در غیر مثلی توضیح دادم، من مثلی بمونه. در چی توضیح دادم خدمتتون؟ در قیمی. غیر مثلی یعنی قیمی. این مبله ها چی هن؟ قیمی هن؟ مثلی هن؟ قیمی هن. خب طریقش چیه؟ ان یقوم کل منهما منفردن، هر کدام از این مملوک و غیر مملوک رو جدا جدا قیمت گذاری میکنن. آقای من سمن گذاری نه ها، قیمت گذاری. میرن بازار میگن آقا این یه مبله چقدر قیمتش؟ میگه 200 تومن. اون 6 تا مبله چقدر قیمتش جدا؟ میگن 800 تومن. پس 1/5. خب من چه 700 تومن فروختم کلشو، پس 1/5 از اون. خب فیؤخذ لکل واحد جزء من الثمن، پس برای هر کدام، هر کدام یعنی هر کدام از مملوک و غیر مملوک، این مملوک و غیر مملوک رو نسبت به بایه حساب میکنیم. اون سهمی را که بایه مالچه بهش میگن مملوک، اون سهمی را که برادرش مالچه بهش میگن غیر مملوک. هر کدام از این مملوک و غیر مملوک رو برایش جزئی از ثمن است، اما چجور محاسبه میکنن؟ نسبت و الیه چه نسبت قیمتی الی مجموع القیمته، نسبت اون جز نسبت به ثمن مثل نسبت قیمتش نسبت به مجموع القیمته اینه. 200 به 1,000,000 چجوریه؟ اون ایکس نسبت به 700 هم اونطوریه. معادله درست میکنن دا، ایکس چیه؟ 140. روشن؟ خب مثاله کما ان سرائر، این مثال ساده است دیگه. مثالش مثل چنانچه در سرائر ابن ادریس هلی هم هست، ما اذا کان ثمن هما 300 دنانیر، وقتی ثمن هر دو 3 دیناره. ببینید این آقا این دو جنس رو با هم فروخته به 3 دینار، ما 700 گفتیم، ایشون میگه 3 دینار. خب بعد میرن قیمت میکنن، و قیل این قیمت المملوک گیراتون و قیمت غیره گیراتان. گیرات هم یه نوع واحد بود، قیمت یکی از این قیمت مملوچه گیرات بود، قیمت غیر مملوچ 2 گیرات بود. خب این مجموعش چقدر میشه؟ 3 گیرات. یه گیر غیر مملوچ چقدر میشه؟ غیر مملوچ 2 گیرات. 2/3 چی میشه؟ 2/3. پس نسبت 2/3 رو بیا در 3 دینار محاسبه کن. فیرجع المشتری به ثلثی ثمن، پس مشتری برمیگرده به 2/3 ثمن رو میگیره، چون 2/3 ثمن مربوط به غیر مملوکه، مالش فقط 1/3 مالش بود. این مثال ساده است دیگه. خب این روشی که آقای شیخ انصاری پیدا کردید، این روش رو غیر از شما هم گفته؟ میگه بله. و ما ذکرنا من الطریق هو المصرح به فی الارشاد، اونی که ما از این روش گفتیم صراحتا در کتاب ارشاد الاذهان علامه هلی فرمودن. حیث و قاله ببینید عبارت علامه هلی اینه: یگست المسما علی القیمتین، توضیح میشه ثمن المسما بر مجموع دو قیمت. یعنی شما مجموع دو قیمت رو پیدا کن، بعد ثمن المسما رو بر مجموع دو قیمت توضیح کن. میگه این ظاهر، این عبارت همان است ما گفتیم، ثمن المسما رو تقسیم میکنیم بر مجموع دو قیمت. مجموع دو قیمت 1,000,000 نبود، این ثمن مسما 700، این 700 رو توضیح میکنیم بر 1,000,000. و لعله ایزن، شاید لعله ضمیره برمیگرده به ما ذکرنا، شاید ما ذکرنا هم مرجع و مافی الشرایع و القواعد و اللمعه، شاید ما ذکرنا همون باشد که در شرایع محقق هلی گفته، در قواعد علامه هلی گفته و در لمعه شهید اول گفته. یعنی شاید حرف اینها هم به ما به مطلب ما برگرده. اونا عبارتشون چیه؟ اونا عبارتشون اینه: یقومان جمیعا ثم یقوم احدهما، هر دو رو جمیعا قیمت گذاری میکنیم، سپس یکی رو هم قیمت گذاری میکنیم. و لهذا فسر به هذه العباره المحقق الثانی عبارت الارشاد. میگه ما این حرفو زدیم به خاطر محقق ثانی. محقق ثانی عبارت ارشاد رو به همین تفسیر کرده، یعنی گفته که ارشاد الاذهان، ارشاد الاذهان مال علامه هلیستا، همونیست که علامه هلی در قواعد گفته، شهید اول در لومه گفته. درسته عبارت های مقدار با هم فرق میکنه مختلف الفاظش، ولی محتواش یکی. حیثو گاله طریق و تکسیت المسما علی القیمت. ببین اومده اون عبارت ارشاد رو در تفسیر این قواعد و لومه و اینها به کار برده، میگه چه روشی ثمن المسما رو توضیح کنیم بر مجموع دو قیمت. بعد ادامه میده همون روشی که ما گفتیم. بعد از این شیخ انصاری میگه انصافا این دو کلام با هم فرق میکنن. لمعه یه روش دیگری میخواد بجه، قواعد و ارشاد یه روش دیگری میخواد بجه. الان شما فقط این عبارت یقومان جمیعاً ثم یقوم احدهما تو ذهنتون باشه، فردا ببینیم این عبارت شبیه همون عبارت قبلی است، یقست المسما علی القیمتین، یا عبارت ها دو تا روش جداگانه ای هستند. میگه انصاف این است، این روش دیگری است، محاسبه دیگری است. فردا ان شاء الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.